أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث راجع به گناه و تصور گناه، فکر گناه، عزم و قصد نسبت به گناه بود. گفته شد تصور گناه گناه نیست، ولی فکر نسبت به گناه به این معنا که در درون خودش کار کند، تصور گناه بکند، سپس بر روی اون تصورات ذهنیه کار کند در درون، به طوری که هیجان رغبت او به سوی گناه بشود، گرچه منتهی به قصد نسبت به گناه نشود، گناه است. چه رسد به این که قصد کند گناه را، یعنی تصمیم بگیرد که گناهی را انجام بدهد، اراده کند که گناهی را انجام بدهد. این هم گفته شد گناه است، اما فکر گناه و عزم نسبت به گناه گرچه گناه است، ولی به حسب روایات و ادله‌ای که در باب هست، این گناه سفت و زفت نمی شود. لذا عقوبت هم ندارد. این بحثی بود که در جلسه گذشته شد. اما گفته شد شبهه‌ای نیست که فکر نسبت به گناه و همچنین اراده کردن نسبت به گناه گرچه انجام ندهد، این خودش بر روی دل اثر می گذارد و موجب تاریکی دل و ظلمت درونی می شود. و از طرفی خطرناک است. فکر گناه خطرناک است، اراده نسبت به گناه خطرناک است. حال یه بحث کوتاه برای این که انسان اولا چه کند که مبتلا به فکر گناه نشود. اول، دوم، اگر مبتلا به فکر شد چه کند به این که خلاصی پیدا کند از فکر گناه. و همچنین انسان چه کند که مبتلا به تصمیم نسبت به گناه نشود پیشگیری، و چه کند اگر تصمیم گرفت نسبت به گناه از این تصمیم خلاصی پیدا کند و رها شود، یعنی از تصمیم به گناه برگردد. در اینجا دو راه علمی و عملی توصیه می‌فرمایند. که به طور خلاصه و فهرستوار عرض می‌کنم، چون بسیاری از مباحثش رو در گذشته ما بحث کردیم. نسبت به فکر نسبت به گناه و همچنین دست نسبت به گناه، هر دو اولا توجه به این نکته. اونگاه که تصور گناه آمد ولو بدون اختیار تصور آمد، یعنی این خطور شیطانی آمد، این موج آمد و گیرنده درونی این موج را گرفت، اونجا جای این است که انسان توجه به این معنا بکند که اگر روی این موج کار بکند و از اون چرا که زمینه های درونی است استفاده کند تا هیجان رغبت شهوی یا غضبی او بشود، چون باید از درون کار بشه، توجه به این پیدا کند. اولا در روایت شریفه داشت که جلسه گذشته گفتم اثر بر روی دل می گذارد که دل خودش لطیفه است الهی. در اون روایتی که از حضرت عیسی سلام الله علیه بود این بود، به این که بیت قلب یعنی خانه دل مزین است. این لطیفه الهیه را که منور به نور الهی است، نورش را خاموش می کند، به تاریکی می کشاند. تعبیر داشت دودی را که از روی این فکر نسبت به معصیت در درون دل بر می خیزد، این صفحه را تاریک و ظلمانیش می کند، که در روایت داشت این معنا را. اول توجه به این نکته و همچنین نسبت به اراده نسبت به معصیت، عزم و قصد نسبت به معصیت، اینها دل را تاریک می کند. اثر اولیه بر روی دل و ثانیاً توجه به این نکته، تصور اگر مبدل به تفکر بشود اینجاست که خطر عزم و قصد و اراده پیش میاد، یعنی تفکر مدخل است برای اراده، تصمیم. وقتی تو ذهنش بالا و پایین می کند، تصور گناه آمد، اطراف او فکر می کند و از اون زمینه های درونی داره استفاده می کند و شیطان دستش باز شده و دارد تصرف می کند، اینجاست که خطر تصمیم گیری نسبت به گناه پیش میاد. بعد اگر مبتلا شده به خطر تصمیم گیری و قصد کرده گناه را، بدتر می شود، در سراشیبی عمل قرار می گیرد. توجه به این نکته، تا این مرحله این گناه ثبت نشد بر طبق روایات، نوشته نشد، اما مرحله بعد اونجایی که این عمل خارجی گناه انجام بگیرد، اونجا دیگه بحث ثبت نشدن نیست، در روایت داشت ثبت میشه دیگه، نوشته میشود. تا هنوز به مرحله عمل نرسیده است این نوشته نمیشود در طبق روایات. اما وقتی به مرحله عمل رسید چی؟ نوشته میشه. توجه به این نکته که تفکر نسبت به گناه مدخل تصمیم است و تصمیم هم این مدخل عمل است و همجور پیش میره، این خطری تصور بسیار ضعیف دارد. خطر از تفکر نسبت به گناه شروع میشه، یعنی همین بالا و پایین کردن در درون، نشستن و فکر کردن، بالا و پایین کردن، خطر از اینجا شروع میشه. سوم، توجه به این نکته که اون چرا که از قوای ظاهریه و باطنیه انسان در اختیار انسان است، اینها نعمت الهی است و هر نعمت باید در راه رضای منعم مصرف شود. اگر نعوذ بالله انسان این نعمت را در راه سخط خدا مصرف کرد، چیه این؟ انحراف از فطرت است، چون شکر منعم امر فطری است. خداوند این نیروهای درونی را به من و شما عنایت کرده است برای اینکه بنشینیم و نسبت به گناه فکر بکنیم، نقشه بکشیم برای گناه. خیلی پست فطرتی است. این تعبیری که کردم یه تعبیر بسیار رسا و مطابق با عقل است، برهان است. پست فطرتی است. این نیروها را عنایت کرده است که بنشینم روی گناه فکر بکنم، بعد تصمیم گیری بکنم. همون گونه، خوب دقت کنید، در باب شکر من اینو بحث کردم، اینجا اشاره میکنم، همون گونه که چشم را که یک عضو ظاهری است انسان به کار بگیرد برای عمل حرام، کفران نعمت است، همون گونه که گوش را که یه عضو ظاهری است این را به کار بگیرد به عنوان یک وسیله که گناه بکند، این کفران نعمت است نسبت به این عضو. همون طور قوای درونی همین چوری فرق نمی کن. چه فرق است؟ اون هم موجودی است، این هم موجودی است، هر دو موجود اعطایی است و خدا عنایت کرده است. هر دو نعمت است و هر کدام در مسیر غیر رضای الهی مصرف شود کفران نعمت است. حالا منعم دارای تفضل است و این مصرف درونی را به عنوان اقا ثبت و ضبط نمی کند، یعنی گناهی که برش عقاب مترتب بشه، بنده اینقدر باید متجری باشد که بنشیند و راجع به معصیت فکر بکنه که این اختیاری است. تفکر اختیاری است. چهارم، یه تقسیم بندی سریع عرض می کنم نسبت به قلوب. قلوب بر سه دسته هستند. اول یعنی دلها، دلهایی را که اینها گیرندشان نسبت به امواج شیطانی از کار افتاده است. این تعبیر من، مگه میشه؟ بله، نه اینکه نداشتن، داشتن. بر اثر یک سنخ ارتیازات شرعیه این گیرنده ها دیگه کار نمی کنند، که تعبیرات مختلفه می کنند ازش. می گویند ابواب شیاطین بر روی این دلها بسته شده است، درها بسته شده، دیگه نمی تونن وارد بشن. که از اینها تعبیر می کنند به نفوس مطمئنه. اونقدر مجاهده کرده اند که این موج را بستند. فرمایند مختص است به کملین از موحدین، صدیقین. اینها فقط دلشان یک گوش بیشتر باقی نمونده واسش. روایات دیشب خوندن، برای قلب چی بود؟ دو تا گوش بود، درسته؟ مال همه هست، اما بر اثر کار میتونه انسان این کار رو بکنه. چنون مسلط می شود انسان بر زمینه های درونیش، تسلطی کامل ایمان و عقل بر نفس به معنای حیوانی پیدا می کنند، شهوت و غضب و وهم رو در اختیار می گیرد، نمی گذاره بدون اختیار اونها بخواد این حرکتی انجام بده. در درون، حتی درون، اینها همون تعبیری را که قرآن می‌فرماید نفوس مطمئنه، اینها روح‌هایی هستند آرام گرفته، راحت شدند دیگه بر اثر اون ارتیازان. جنگ‌ها کرده‌اند، جهاد‌ها کرده‌اند در درون و پیروز شده‌اند و مسلط. اینها ارواحی هستند آرام گرفته، یا ایتها النفس المطمئنه، مورد این خطابند. اینا یه دسته از قلوب هستند. دوم، قلوبی هستند که اینها عکس دسته اول هستند. بر اثر فرو رفتن در شهوات و گرفتن امواج شیطانی و کار کردن بر روی آنها، اون گوشی را که به سوی امواج رحمانی است او را از بین بردن. یعنی اگر هم موج رحمانی بیاید این دل نمی گیرد، گیرندش از این سو خراب شد. هرچه هست درش امواج شیطانی است. می‌فرمایند این دسته اصلا خاطره‌ای نسبت به عمل نیک پیدا نمی‌کند، اصلا خطور نمی‌کنه به ذهنش. اینو خوب دقت بکنید، انسان به جایی میرسد، یعنی این هیکل دارای این قوا به جایی میرسد که اصلا به دلش خطور نمی‌کند عمل نیک که انجام بده، عمل صالح. هر چه خطور می کند گناه است، شیطانی است. عکس اول که اصلا به دلش گناه خطور نمی کند. هر چه خطور می کند رحمانی است. دسته سوم متوسطین، هم ما راجع به اینا بحث داریم. بله، قرآن راجع به دسته دوم تعبیرات عجیب دارد. دیدید دیگه، همم قلب است توش. این خوب دقت بکنید، من از مذهب بحثم خارج نمیشم. لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم آذان لا يسمعون بها و لهم اعین لا يبصرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. تعبیرات که تبع الله على قلوبهم كذا، تعبیر تبع غشابه خدمت تو عرض شود. این تعبیرات همم قلب است. اینا بعدم آخر دارد به این که اینها اولائک کالانعام بل هم اضل، بدتر از چارپایان هست. بدتریش هم خیلی روشنه، چون چارپایان دل که نداشتن. این لطیفه الهی در اونها چیه؟ نبود. این گوهر را داشت و به اختیار خود، یعنی سوء اختیارش از دست، ولی اون چهارپایه نداشت، از اول نداشت. انعام عرش رحمان ندارد، من و شما داریم عرش رحمان. ما داریم ظرفی را که ظرف محبت خداست، ما داریم. محل تابش انوار قدسیه ربوبیه ما داریم، اونو که نداره از دست. بعدم اولائک هم الغافلون که تعبیر میکنن. ما بحثمون راجع به دست سومه، اون که انشالله مورد ابتلا ما، انشالله همین مورد ابتلا ما باشن، سومی باشیم دومی نباشیم، انشالله سوم باشیم. کسانی که دل اونها معرکه جدال امواج رحمانی و شیطانی است. اینا اینها یعنی هر دو موج کار میکنه، هر دو تو گوشاش باز. هم ندای الهی رحمانی را میشنود و هم از اون طرف وسوسه های شیطانی که میاد، امواج شیطانی رو میشنود. اینا هر دو تا. با توجه به این که قلب و دل یک ظرف بیشتر نیست، این ظرف اگر خالی باشد اونجاست که مورد طمع شیطان است. وقتی که خالی باشه، اگر پر باشد مورد طمع است، جا نداره دیگه چیز که ما ازش تعبیر میکنیم به حالت غفلت دل. اونجاست که خطرناک میشه وضعیت. لذا راهی رو که توصیه میکنند برای دسته سوم این است که دل را نگذارید خالی بماند از یاد خدا، تا شیطان طمع کند در او. نگذارید. شیطان اونگاه طمع می کند که انسان به یاد خدا نباشد. اگر به یاد خدا باشد به سراغ انسان نمیاد. این که من عرض می کنم روایات هست، آیات هم هست، حالا من می خونم آیات. کسی که غفلت کرد از یاد خدا اوست که قرین شیطان می شود، میاد شیطان به سراغش. در آیه شریفه دارد و من یعش عن ذکر الرحمن نقیب له شیطانا فهو له قرین. کسی که چشم پوشی بکند از یاد حق، اونجاست که ما برای اوی شیطانی میگماریم که هم نشین او باشد. یعنی اونجایی را که دلش خالی باشد از یاد خدا، این ظرف خالی باشد. لذا پیشگیری، این راه پیشگیری، چه کنم که اگر تصور معصیت آمد در پیش تفکر نیاید و تصمیم به گناه نیاید؟ جواب: تذکر نسبت به خدا، یادآوری. بله، تصور گناه که آمد شیطان دست به کار میشه، نمیگیم نمیشه، همونجاست دست به کار میشه. چه کنم جلوی او را بگیرم؟ تذکر. حتی اگر به وادی تفکر گناه کشیده شدم، اون پیشگیری بود، دومی علاج. غفلت جوری شد که تصور گناه آمد و تفکر، باز چه کنم که این تفکر برود؟ تذکر نسبت به خدا. بعدش حتی در مرحله تصمیم به گناه هم همین است. توجه کنید آیه شریفه را، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. اینا نفوس مطمئنه نیستن. اونایی را که اهل تقوان، یعنی چی؟ یعنی گوششان از نظر دل که امواج رحمانیه را می گرفت باز است، بسته نشد. اگر هجوم بیاورد به سوی اونها چی؟ شیطان. تذکرو، متذکر خدا میشن. فاذا هم مبصرون، اینجاست به اینکه اینها بینا میشن، میفهمن راه را از شاه تشخیص میده. بخلاف اونهایی را که دسته دوم بودن. حالا ممکنه یکی سوال کنه از ما که ما از کجا تشخیص بدیم، از دسته دوم یا سوم؟ من اینو عرض بکنم بهتون، از نشانه های دسته دوم این است. سه تا نشونه دارند. اینهایی که دلهاشان را غشاوه گرفته است. سه تا نشونه دارن. اول، از موعظه متعظ نمی شوند. اگر به آنها پند داده شود از پند نمی گیرند. اولین نشان است. دوم، از حوادث عبرت نمی گیرند. فلانی مردا، اون چه شد اونجا؟ بله، بساط او به هم خورد. خیلی بی‌تفاوته. این همه حوادث هست که برای یک انسان که بیدار است از نظر درون عبرت انگیز است، هیچ عبرت نگیرد. سوم، اگر به وادی تفکر بکشانی اونها رو، بابا جان فکر کن، از ثمره فکر بهره‌مند نشد. اینایتو اونهایی که گوش درونی اونها، گوش دلشان بسته شده است، دربی را که دل دارد به سوی الهامات الهیه، این در بسته شده است. این سه تا نشونه رو میتونیم ما خودمون تشخیص بدیم چه جور آدمی هستیم با همین سه تا نشونه. لذا توصیه می‌فرمایند که اگر نعوذ بالله انسان به وادی تفکر در گناه کشیده شد یا تصمیم نسبت به گناه کشیده شد، چه کند؟ اون که مؤثر است یاد خداست، متذکر شدن نسبت به خداست. بهترین چیز است و ما در روایات و آیات داریم. و این اختیاری است. اینو بهتون عرض کنم، حالا نمیخوام یه بحثایی رو اینجا بکنم. ما یه تفکر داریم، یه تذکر داریم. من تکیم رو تذکر. تفکر به معنای جستجو از مطلوب کردن است، به این معنا میگرده تا مطلوبش رو گیر بیاره. نوشکن تفکر. تذکر معنیش نیست که نه به مطلوب رسیده است، یادآور مطلوب میخواهد بشود. خدا سرم میشه مسلم، یادآور او شوم، فضلهاش، محبتهاش، نعمتهاش، چه نسرم بشه، متذکر شم، یادآور او شوم، رسیدم. لذا می فرمند تذکر، گرچه تفکر مؤثر است اما ما تکیه‌مون رو تذکر است. اونگاه که متذکر شد از این مخمصه نجات پیدا می کند مسلم. اما واقعا به یاد خدا افتاده. حالا من نمیخوام بحث تذکر بکنم، من بس تذکر مفصل کردم. حالا یادم نیست که ظاهرا دو سال قبل بود ماه مبارک رمضان، تفکر، تذکر، مراتب چهارگانه تذکر که اونجا ما بحث کردیم. خب نمیخوام این جهت رو من وارد بشم. و این نگه میداره ذکر الله موجب آرامش دل می شود. علا به ذکر الله تطمئن القلوب. این دلی که داره بالا پایی میره، تصور معصیت آمد نعوذ بالله، دست تصرف شیطان به کار افتاد، چیکار کنم نجاتش بدم؟ اینجور یاد خدا آرام بخش تمام دل است. او بیاد این میره. حالا ما در زمینه گناه داریم بحث میکنیم، نسبت به هر چیز، حوادث، مصائب، بلایا، همه فهمه. بعد راه های عملی توصیه میکنم. یه راه عملی با این است که خب که از همه اعمال بهتر است به یاد خدا افتادیم، همونجا بگیم خدا دستم را بگیر، رب اینی مغلوب فانتصر، خدا دارم زمین میخورم، شیطان آمده است، یاریم کن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. راضی نشو این دلی که مدت ها تو درش بودی بخواد شیطان بیاید و لانه کنه، خانه تو را بگیرد و تصرف کند. بره انسان سراغ خود، باز راه‌های عملی توصیه می‌فرمایند که من این رو سریع عرض کنم، به خصوص نسبت به جوان‌ها، بیکاری، فراغت‌های بیجا انسان رو به وادی تفکر در معصیت می‌کشونه. روایت از پیغمبر اکرم است: ان الله تعالی یبغض الشاب الفارق. خدا دشمن می‌دارد جوانی را که بیکار باشد. بیکاری انسان رو به معصیت می‌کشه. بعد مسئله معاشرت و محیط زندگی مؤثره، که اینا رو من یه وقتی در بحث معاشرت گفتم، تکرار نمی کنم، چه محیط تحصیلیش باشد، چه محیط خانوادگیش باشد، چه محیط کارش باشد، چه همه اینها مؤثر و بالاتر محیط دوستی و رفاقت. این ها یادآور است برای انسان. یه وقتی بحث علمیش هم کردم، هم از نظر سمعی هم بصری، چه مطالبی را که رفیق و دوست میگوید که از زمینه های درونی انسان استفاده میکنه. اگر شیطانی باشد از زمینه درونی انسان، خطورات شیطانی میاد که انسان ببیند او را که از نظر بینایی باشد، یادآور مسائل شیطانی باشد. در باب دوستی که من اینو مفصل بحث کردم، نمیخوام الان وارد شم، بحث رو مراجعه کنید که جنبه منابهه و محاکات دارد، تنبه میدهد به مسائل شیطانی. انسان هم از ذره درون بازگویی میکند که از ذره روانی نمیخوام بحث کنم، بحث رو انشاءالله مراجعه کنید، که خیلی مؤثر است معاشرت و سرنوشت ساز است. گاهی معاشرت نعوذ بالله شقاوت همیشگی میآورد و گاهی همین دوستی ها سعادت همیشگی. این دوستی ها، مصاحبت ها، مجالست ها، لذا توصیه می فرمایم به این که انسان خودش رو از نظر عملی در معرض مجالس موعظه قرار بده. حالا گفتم بحثم طولانی داره میشه. انسان اگر کنارگیری کند از موعظه، اونجاست که وضعش خطرناک میشه. من و شما سرمون تپ سنگ لحد بخوره، ما موعظه میخواد بی نیاز هیچ وقت نیست. اول خودم، خدا نیارد روزی را که ما احساس کنیم که بی نیازیم از موعظه، یعنی از پند شنیدن. این همون علامتی است که اول گفتیم نسبت به اونهایی که قلوبشان را غشاوه گرفته، گفتیم اولین علامتش که احساس دیگه نمی کنه که موعظه هم بهش بدن اثر رو. روایت از امام زین العابدین صلوات الله علیه است که لابد للمؤمن، برای هر مؤمن، من حکیم یرشدو، ارشادش بکنه. مراجع تقلید ما بزرگان مثل شیخ انصاری رضوان الله،
آخر عمرش. از شاگردان خودش بود حضرت علی، میرفت پای درس اخلاق و موعظه او میشست، او میرفت درس شیخ فقه شیخ میشست، شاگرد شیخ بود، شیخ میرفت پای درس اخلاقش میشست. موعظه، این مصاحبت ها سازنده است. همین مصاحبت هاست که تنبه میدهد انسان را. عرض کردم گاهی جنبه سرنوشت سازی برای انسان دارد، سعادت همیشگی میاره. و این متداول بود در صدر اسلام. حالا مثالی میزنم برای شما، دو تا پیر مرد، هر دو هم پیرن، قریب به 80، بین 70 و 80، مصاحبت و مجالست و رفاقتشون ببینید به کجا میکشانن. یکی یه جا بهش توصیه میکنه، یکی هم یه جای دیگه. اینا اینجوری هستن چون حبشون حب الهیست، تا دم آخر اینا دست بر نمیدارن. از نظر ارشاد موعظه دارد به این که تو بازار کوفه بود، اینجور می نویسن در تاریخ، یه پیر مرد است آمده در دکان عطاری، برای خودش دارد حنا می گیره ببره خضاب کنه محاسنش رو. یه پیر مرد دیگری از دور می رسه، سلام احوال پرسی با هم رفیقه. رفیقی که از راه رسید به او میگه خبر داری یا نه؟ میگه ها چیه؟ در گوشش گفت حسین علیه السلام آمده کربلا. میایی بریم با هم؟ عجب، واقعا عجیب این رفاقت، این مصاحبه چقدر سازنده است. چی کار میکنی؟ گفت دارم حنا میگیرم که خودم رو خضاب کنم محاسنم رو. زبان حال حبیب به مسلب ابن اوسجیم بود، بیا حنایی به محاسنت ببندم تا قیامت رنگ داشته باشد. این رنگ سرخ هیچ وقت پاک شدنی نیست. بیا بریم با هم. قرار گذاشتن آمدن، این رفاقت. حالا کیفیتش رو چرز کنم دیگه، هست با کیفیت خاصی اینها آمدن. عجیب است صحنه کربلا. اینجور که می نویسند دارد به این که هر روز که می گذشت چندین هزار نفر از کوفه می آمدند، از لشکریان و عبید الله ابن زیاد لعنت الله علیه، اما به سمت خیام حسین علیه السلام کسی نمی آمد. یه وقت دیدن از دور دو تا پیر مرد دارن با هم به سوی خیام حسین علیه السلام میان. در مقاتل می نویسن چنون همهمه‌ای تو خیمه ها پیچید که دو نفر دارن پیر مرد به یاری حسین علیه السلام میان. پرسجو کردن کیا هستن اینها، رفتن دیدن یکی حبیب ابن مظاهره، یکی مسلم ابن اوسجه است. دارد اصحاب به استقبال اینها رفتند. دارد وضع این بی بی ها در خیام حرم جوری بود از ناراحتی، خب می دیدن روزی چندین هزار داره میاد لشکر مخالف، انقدر خوشحال شدن. دارد زینب سلام الله علیها گفت سلام منو به حبیب ابن مظاهر برسونی. در مقاتل می نویسن وقتی سلام زینب سلام الله علیها رو به حبیب رسوندن متوجه شدی پیر مرد اونجا بود که یک مش خاکهای کربلا رو برداشت به فرقش ریخت، گفت من که باشم که دختر علی سلام به من برسونه. آمدن روز عاشورا شد، اصحاب رفتن یکایک به میدان رفتن. مسلم ابن اوسج قبل از حبیب رفت به میدان، دارد به زمین افتاد، زخم خورده است. دارد حسین علیه السلام، حبیب در خدمتش بود، آمدم بالای سر مسلم ابن اوسج. خوب دقت کنید ببینید حبیب در بازار کوفه به مسلم چه توصیه کرد، در عالم رفاقت چه تنبه به او داد. حالا اینجا مسلم ابن اوسجه داره به این توصیه می کند، این پیرمرد. دارد حبیب رو کرد به مسلم ابن اوسجه، گفت اگر این نبود که من ساعتی بعد به تو ملحق می شوم، اگر این نبود دلم می خواست تو وصیت می کردی تا من به وصیت ها در عالم رفاقت عمل می کردم، یعنی من تو رو به این وادی کشوندم آوردم، رفاقت اقتضای این رو دارد. در مقاتل می نویسند دیگه رمقی نداشت مسلم ابن اوسجه، می نویسند فاشار بیدهی الی الحسین. و قال اوسی که به هازا، با دست یه اشاره کرد به حسین، گفت سفارش من وصیتم اینه دست از حسین بر نداری. گردیم دور یار شو پروانه دور شم، یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله. گردیم دور یار چو پروانه دور شم، چون سوختن در آتش عشق آرزوی ما. از جان گذشته ایم و به جانان رسیده ایم، خوشا بر احوال تو، انقدر حبیب جلال و مقام پیدا میکنه که وقتی ظاهر حرم ابی عبدالله مشرف میشه دوباره حبیب و زیارت میکنه. یه بار هنگام ورود در حرم، یه بار هنگام خروج از حرم. از جان گذشته ایم و به جانان رسیده ایم، در راه دوست این تن خاکی عدوی ما.
ما را طواف کعبه به جز دور یار نیست. شنیدید فرمودن کار مظلم به اونجا رسید که پسر فاطمه اومد سرشو به روی دامن گرفت. وقتی هم حبیب رو خاک افتاد یبدل حسنک یه ظالم بی حیایی اومد سر نازنین حبیب و از بدن جدا کرد. این سر نورانی رو به گردن عزم جاوی شتابان اومد به کوفه برای گرفتن جایزه به قصر عبیدالله. میگن همینطور که تو کوچه های کوفه میرم یه وقتی دیگه آقازاده ای دنبال عزمش داره میدمه، از هر طرف میره این بچه‌م دنبالش میاد. ایستاد گوه ای بزر چی میخوای دنبال من یای صدا زده ای مرد. این سر بریده ی حبیبه، این سر بابای منه، من قاسمم به ذرم ایمه. ای ظالم بده میخوام ذر بابامو دفن کنم. بی حیا گم نمیدم میخوام ذر رو ببرم جایزه بگیرم. من نمیدونم پس چه گذشت به بچه های حسن، دلهای کربلا گرفتارا جدمالا. ماه رمضان و ماه رحمت، هنگام نزول رحمت خدا، دعاها مستجاب انشاءالله امشه. فرج آقا امام زمان رو در نظر بگیر. گرفتاری مسلمین و شفای مریضا و آزادی و سرامونو در نظر داشته باش. من نمیدونم چه گذشت به اون بچه هایی که چهل منزل سر بریده باباشون و بالای نیزه میدیده. ناله یا حسین دیگه بگیم و اموادمونم بره بگیرم. اونایی که بودن سال گذشته تو این مجالس الان زیر خاکن، علمای گذشته بهره بگیرن، امام بزرگوار فیض ببره. که وقتی خانوم زینب داشت با سر برادر حرف میزد، یه وقت خب حسین جون اگه با من حرف نمیزنی مزن برادر. اما حسین جون ببینی دخترت که رو دامن هم نشسته داره خیره خیره به سر بریدن نگاه میکنه. حسین جون قلبش داره از غصه آب میشه. اگه با من حرف نمیزنی نزن، اما یه کلمه با فاطمه سخن بگو. ای حسین جان، حسین همه همه عاشقانه. دختر صغیره خود گفتگو نمایم، اما تو شرح قصه دیشب بیان مکن.
محمد مولى محمد استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام واتوب اليه. استغفر الله من كل ذنب اذنبته ومن كل خطيئه اخطاتها. استغفر الله ربي واتوب اليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلواتك عليهم والأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام، وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، وتوفنا على ملتهم، وارزقنا شفاعتهم، وزد في قلوبنا محبتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم. اللهم لعن أعداءهم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اقض حوائج المؤمنين واشف مرضى المسلمين وأد ديونهم وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين، واحفظ حماة الدين وأيد المروجين واجعلنا منهم. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم انصر جيوش المسلمين. اللهم ارحم زعيم المسلمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، اجعلنا من عوانه وأنصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.